أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در مدلول صيغه امر بود و طبعا بحث در اینجا در هیئت صيغه امر هست، نه در ماده صيغه امر که متغیر می باشد. عرض شد که به نظر صاحب کفایه معنای هیئت صيغه امر همون انشاء و طلب یا به عبارت دیگر الطلب الانشائی می باشد و ظاهر این فرمایش این است که ایشان معنای هیئت صیغه امر را یک معنای اسمی دانستند، الطلب الانشائی، همانند معنای ماده امر. حال اینکه هیئات از ذر معنا ملحق به حروف هستند و لذا در تصویر معنای هیئات باید معنا را به گونه تصویر کنیم که معنا مستقل نباشه، حرفی باشه. البته این بر مبنای خود صاحب کفایه اشکالی ندارد، برای اینکه ایشون معنای حروف و معنای اسما را یکی می دانستند، از ذر موضوع له اینها را معناشون را یکی می دانستن، فقط از ذر قید الوضع اینها را با هم متفاوت می شمردن. اما بر اساس مبنای محققینی از اصولیین که مبنای آخوند را نپذیرفتن و فرمودن که معانی حروف حقیقتاً با معانی اسما فرق دارند و معانی حروف غیر مستقل هستند ذاتاً، باید معنای هیئت صیغه امر را طوری تصویر کنیم که معنای غیر مستقل باشد. و بر این اساس مرحوم آغازی‌های عراقی می‌فرمایند معنای هیئت صیغه امر ان نسبت الارسالیه است، یا مرحوم اصفهانی فرمودن ان نسبت الطلبیه هست. کلمه نسبت رو آوردن تا روشن بشد که اینجا معنا معنای حرفی است، مستقل نیست. عرض کردیم این بیان دقیق‌تر و بهتر و درست‌تر هست. این معنای صیغه امر که عرض شد ان نسبت الطلبیه هست، یا به عبارت دیگر ان نسبت الارسالیه هست، و صیغه امر وضع شده بر همون بعثی که در خارج اتفاق میفتد و دفعی که در خارج اتفاق میفتد. کلمه جایگزین اون بعث و دفع هست، کلمه امر، صیغه امر، هیئت صیغه امر. بحث بعدی این است که آیا این نسبت طلبیه‌ای که مدلول صیغه امر هست معنای صیغه امر هست، آیا نسبت طلبیه وجوبیه هست یا نسبت طلبیه ندبیه هست؟ در حقیقت این بحث تتمه بحث قبلی می شود، چون نسبت طلبیه دو گونه است، نسبت طلبیه وجوبیه و نسبت طلبیه ندبیه. باید روشن بشد که حالا که معنای هیئت امر نسبت طلبیه هست، کدوم یک از این هاست؟ البته نکته‌ای در اینجا قابل تذکر هست و قابل توجه هست، اونم این است که اصولیون این بحث را به دو گونه مطرح کردن. مرحوم صاحب معالم و صاحب قوانین و خیلی های دیگر این بحث را اینطوری مطرح کردند که آیا صیغه امر حقیقت است در وجوب یا حقیقت است در ندب، یا حقیقت است در وجوب و ندب به صورت اشتراک لفظی و هاکذا. یعنی بحث را مطرح کردن در تعیین معنای موضوع له صیغه امر، که آیا صیغه امر که معنا شد همون نسبت طلبیه وضع شده بر وجوب، یا یعنی نسبت طلبیه وجوبیه وضع شده، یا بر نسبت طلبیه ندبیه وضع شده، یا بر عم از اینها وضع شده. بحث را بردن در موضوع له صیغه امر و اینکه صیغه امر چگونه وضع شده، بر چه وضع شده. و صاحب معالم رضوان الله علیه در این رابطه 8 قول نقل کرده. اول اینکه بگیم صیغه امر یعنی هیئت صیغه امر وضع شده برای وجوب، حقیقت است در وجوب. قول دوم اینکه بگیم حقیقت است در ندب. قول سوم این که بگیم مشترک لفظی است بین وجوب و ندب، یعنی مستقلا هم برای وجوب وضع شده هم برای ندب وضع شده. قول چهارم این که وضع شده برای طلب، که طلب هم شامل طلب وجوبی می شود هم شامل طلب ندبی می شود، پس مشترک معنوی است بین این دوتا. قول پنجم این است که متوقف میشیم، نظر نمیدیم که آیا صیغه امر وضع شده بر وجوب یا ندب یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی، اینها نظر ندادن. قول ششم مشترک لفظی میدانن اما بین سه چیز، وجوب، ندب یا اباحه، یعنی مستقلا برای هر کدوم از اینها هیئت صیغه امر وضع شده. و قول هفتم این است که مشترک معنوی است بین این سه معنا، وجوب و ندب و اباحه. و قول هشتم این است که مشترک لفظی است بین چهار چیز، وجوب، ندب، اباحه و تهدید. خب اقوال دیگری هم فرمودن در مقام هست که اونها دیگه اقوال شاذه هستن. این یک نحوه بحث هست. اون وقت صاحب معالم، خود صاحب معالم نظرش این است که وضع شده بر وجوب، ولی می فرماین که چون کثرت استعمال دارد در مستحبات در روایات ما، ولذا این ظهورش در وجوب از بین رفته، مجمل شده، با اینکه موضوع لهش از ذر لغت وجوبه. و از اون طرف مثلا سید مرتضی رضوان الله علیه می فرماین که از ذر لغت وضع شده به صورت مشترک لفظی بر وجوب و ندب، ولی در اثر کثرت استعمال در لسان صحابه و تابعین در وجوب ظهور در وجوب پیدا میکند. یعنی اول این بزرگان موضوع له را تعیین فرمودن، یکی فرموده موضوع له همون وجوبه و دیگری فرموده موضوع له نه، مشترک لفظی است بین وجوب و ندب. بعد سراغ ظهور رفتن که آیا در چه ظاهر هست. صاحب معلم فرموده که چون استعمالش در غیر موضوع له که ندبه زیاد هست در روایات، ولذا مجمل می شود، باید توقف کرد، باید سراغ قرائن رفت. و عکس این را سید مرتضی فرموده، فرموده از در موضوع له و شده هم بر وجوب و هم بر ندبه، ولی چون کثرت استعمالش در وجوب هست هم می کنیم بر وجوب، ظهور در وجوب پیدا می کند. صاحب کفایه هم به همین منوال بحث می کند که اول می فرماید که صیغه امر حقیقتون فی الوجوب و دلیلش هم تبادره، و بعدن فرمودن که ما اگر وضع صیغه امر بر وجوب را نپذیریم آیا می توانیم ظهور صیغه امر در وجوب را از راه دیگر اثبات کنیم، از راه انصراف یا اطلاق یا قرائن عامه دیگر؟ یعنی اول بحث تعیین موضوع له را مطرح فرمودن، سپس مسئله ظهور را مطرح کردن. این یک شیوه طرح بحثه. شیوه دیگر این است که اول ما ظهور صیغه امر را مورد بررسی قرار بدیم. معنایی که صیغه امر در اون ظاهر است چیست؟ آیا وجوبه یا ندبه یا طلبی هست که عم از وجوب و ندبه؟ اول ظهور صیغه امر را بحث کنیم، روشن کنیم، و بعد که برای ما روشن شد، مثلا روشن شد که صیغه امر ظاهرتون فی الوجوب، بحث کنیم که منشأ این ظهور چیست؟ آیا وضع هست؟ آیا انصراف هست؟ آیا اطلاق هست؟ یا حکم عقل هست؟ این مناشأ را مورد بررسی قرار بدیم. این هم شیوه دوم که برخی از بزرگان مانند مرحوم آغازیای عراقی به این شیوه بحث را مطرح فرمودند و مرحوم مظفر. به نظر ما این شیوه دوم بهتر هست. چرا؟ برای اینکه مقصود اصلی ما در اصول تعیین ظهوره. ظهور حجت هست برای رسیدن به حکم شرعی. ما باید ببینیم که ظهور صیغه امر در چه معناست. البته در مرتبه بعدی تعیین منشأ ظهور که آیا این به واسطه وضع هست یا به واسطه انصراف هست یا اطلاق هست، اون هم بحث خوبی هست و اثر هم داره، ثمره هم داره، ولی اصل ثمره برمیگرده به بحث تعیین ظهور صیغه امر. اصل بحث اینه. ولذا به نظر ما باید بحث را از اینجا شروع کرد که صیغه امر در چه معنای ظهور دارد؟ آیا ظاهره در وجوب یا ظاهره در ندب یا ظاهره در مطلق طلب؟ باید این گونه بحث کرد. البته در مرتبه بعدی بحث از منشأ ظهور هم بحث مفیدی هست و بر اون هم ثمرات مترتب هست، چنانکه انشاءالله اشاره خواهیم کرد، ولی اون بحث از ذره رتبه پس از این بحثه. باید اول از ظهور بحث بشد بعد از منشأ ظهور. ولذا بحث را این گونه آغاز می کنیم که آیا صیغه امر ظاهر است در وجوب؟ در اینجا اقوالی مطرح شده. یک قول این است که صیغه امر ظاهرتون فی الوجوب، و قول دیگر این است که نه، صیغه امر ظاهرتون فی الندب، ظهور در استحباب دارد. و قول سومی مطرح هست و اون این که صیغه امر ظاهر است در جامع بین وجوب و استحباب، یعنی در مطلق طلب. به نظر ما قول صحیح همون قول اول است، یعنی این که اگر امری از عالی صادر شد ولو هیچ قرینه‌ای هم در کار نباشد، این ظهور در وجوب دارد. و دلیل بر این مطلب این است که اگر عبدی مخالفت کرد، از نظر عقلا صحت مؤاخذه دارد، مؤاخذه او صحیحه، و این نشانه این است که پس صیغه امر ظاهر است در وجوب. در اینجا نظر صاحب معالم این است که با اینکه صیغه امر وضع شده بر طلب وجوبی، یعنی حقیقتون فی الوجوب، ولی به جهت کثرت استعمال در ندب باعث شده که این ظهور پیدا بکنه در ندب، یا اینکه حداقل مجمل بشود. تعبیر صاحب معالم این است، می‌فرماید یستفاد من تضاعیف احادیثنا المرویه ان الائمه علیهم السلام ان استعمال صيغه الامر في الندب كان شائعا في عرفهم. صيغه امر در عرف ائمه اطهار علیهم السلام در ندب کثرت استعمال داشته، به حیث و صار من المجازات الراجحه المساوی احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقیقه. کیشون میفرماید که این دیگه از مجازات راجحه شده که احتمالش مساوی است با احتمال معنای حقیقی که همون طلب وجوبی باشد. پس ایشون میفرمایند که با اینکه موضوع له طلب وجوبی هست، وجوب هست، ولی به جهت کثرت استعمال این ظهور در وجوب از بین رفته. بعد در آخر می‌فرمایند فیشکل التعلق فی اثبات وجوب امرن به مجرد ورود الامر به منهم علیهم السلام. پس مشکل از کسی به مجرد اینکه یه امری، یه صیغه امری از ائمه علیهم السلام وارد بشود، بگد که تمسک بکند به اینکه این امر دلیل وجوب است، به خاطر اینکه کثرت استعمال در استحباب هم دارد. پس به نظر ایشون این کثرت استعمال باعث شده که اون ظهور در وجوب از این برد، مجمل بشود. باید به قرائن تمسک کرد تا بفهمیم که این امر وجوبیه یا استحبابیه. پس صاحب معالم رضوان الله علیه انکار میکنن ظهور صیغه امر در وجوب را. مرحوم صاحب کفایه بر ایشون سه تا اشکال کردن، یا از این شبهه ایشون سه تا جواب دادن. جواب اول این که این ادعای شما که می‌فرمایید کثرت استعمال در ندب پیدا کرده، به طوری که این همپای معنای حقیقی شده، بگیم موجب نقل شده یا موجب ترجیح بر معنای حقیقی شده، اینا ما قبول نداریم. این مقدار کثرت استعمال را قبول نمی کنیم. این مقدار کثرت استعمال را ما نمی پذیریم. که بفرمایید اینجا دیگه نقل تحقق یافته، یا اینکه، یا بفرمایید که ندب مجاز مشهور شده، اینا ما قبول نداریم. این جوابی که مرحوم صاحب کفایه می فرماین می شود این گونه تکمیل کرد. این جواب مرحوم صاحب کفایه را می شود این گونه تکمیل کرد: وقتی شما قبول دارید معنای اصلی و معنای موضوع له صیغه امر وجوب هست، ما در صورتی می توانیم از این معنای اصلی دست بکشیم که استعمال لفظ در اون معنای مجازی تا این حد شایع بشد، بخواهیم بدون قرینه در معنای اصلی استعمال بکنیم، این صحیح نباشه. اگر به این مقدار بله در مجاز استعمال شد، فرمای شما صحیحه، اون موقع میگیم که آقای مجاز مشهور مقدمه بر معنای اصلی، ولی چنین چیزی ثابت نشده، نه نقل ثابت شده، نه اینکه شهرت مجاز تا حدی هست که بفرمایید استعمال لفظ و اراده معنای اصلی نیاز به قرینه دارد، چون این معنای مجازی تا این حد مشهور شده یا نقل صورت گرفته. و وقتی به این حد نرسیده، ما میبینیم این صیغه امر را در وجوب میشود به کار برد بدون قرینه، این نشانه این است که استعمال این در معنای مجازی به اون حدی که شما ادعا می فرمایید به طوری که جلوی معنای حقیقی را بگیرد، معنای اصلی را بگیرد، به اون حد نرسیده. یعنی که امنا ملاک این است که مجاز مشهور وقتی مجاز مشهور می شد و مقدم بر معنای اصلی می شد که استعمال اون لفظ در معنای اصلی نیاز به قرینه داشته باشد. و چنین چیز الان نسبت به معنای اصلی مطرح نیست. نشانه این مطلبی است که مرحوم سید مرتضی فرموده. مرحوم سید مرتضی می فرماید والذی یدل علی صحت هذه الجمله ما هو ظاهر لا يدخل على احد فيه شبهه من حمل الصحابه كل امر وارد في قران او سنه على الوجوب وكان يناظر بعضهم بعضا في مسائل مختلفه فمتى اورد احدهم على صاحبه امرا من الله تعالى او رسوله علیه السلام لم یقل صاحبه هادا امرون و الامر یقتد ندب او الوقوف بین الوجوب و ندب بل اکتفو فی الوجوب و لزوم به ظاهر. مرحوم سید مرتضی می فرمایند که وقتی صحابه تابعین در یه مسئله با هم مناظره داشتن، اگر یکی از اینها یه امری از قرآن حدیث می آورد، دیگه دیگری اعتراض نمی کرد که این امر ممکنه ازش ند براده شده باشه، نه قبول می کردن که همین امر ظاهر در وجوبه و عکس به اون ظاهر می کردن. و از این بیان روشن می شد پس استعمال صیغه امر در ند به اون کثرتی که صاحب معالم می فرماید نرسیده، که به طوری که بگیم تحت شعاع قرار بدهد ظهور صیغه امر در وجوب را. پس به نظر ما این جواب مرحوم صاحب کفایه درست. جواب دومی که مرحوم صاحب کفایه از صاحب معالم میدند این است که کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی وقتی باعث می شد که اون لفظ مجاز مشهور در اون معنای مجازی بشد یا نقل به اون معنای مجازی بشد که قرینه متصله همراه استعمال در معنای مجازی نباشد، قرینه منفصله باشد، تا اینکه بین خود لفظ اون معنا یک انسی به وجود بیاد. اما وقتی قرینه متصله هست، هر وقت لفظ را در معنای مجازی به کار میگیرن کنارش یک قرینه متصله بذارن، این باعث مجاز مشهور شدن این لفظ در اون معنا نمیشد، چون همواره با قرینه بوده. و ایشون میفرماین که در ما نحن فیه هم ممکنه این گفته بشود که استعمال لفظ و استعمال صیغه امر در ندب همراه با قرینه متصله بوده. این جوابیشون البته قابل خدشه هست، برای اینکه ما دلیل نداریم که استعمال صیغه امر در ندب همواره همراه با قرینه متصله بوده، بلکه وقت شما روایات و آیات را ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید که استعمالش در وجوب و ندب به یه لسان است، قرینه تو کار نیست. پس بنابراین این جواب دوم قابل اشکال هست. جواب سومی که مرحوم صاحب کفایه مطرح میکنن در جواب صاحب معالم این است که ما این کبرا و این کلی را قبول نداریم که هر جا استعمال کثیر باشد باعث میشد که اون معنای مجازی تبدیل بشد به مجاز مشهور و مقدم بشد بر معنای حقیقی. و نشانه این هم استعمال عام در تخصیص در مخصصات. ما من عام الا وقت خص. خب معمولا عمومات تخصیص میخورن و عام در خاص استعمال میشود. بر اساس مبنای صاحب معالم، عامی که وضع شده برای عموم در خاص استعمال میشود و این یک نوع تجاوز و مجازه. با اینکه استعمال عام در خاص شایع هست، ولی اینطوری نیست که ما از ظهور عام در عموم دست بکشیم بگیم دیگه اون خاص مشهور شده، مجاز مشهور شده و مقدمه بر معنای عام، معنای اولی و حقیقی عام. این جواب سوم هم قابل اشکال هست بر طبق مبنای خود مرحوم آخوند، برای اینکه مرحوم آخوند چنان که در باب عام خاص خواهد آمد، استعمال عام در خاص را از قبیل مجاز نمی‌دونند. اصلا می‌فرمایند که عام چه تخصیص بخورد چه نخورد همواره در عموم استعمال می‌شود. اگر یه جایی مخصص متصل بیاد یا منفصل بیاد، باز مراد استعمال از عام همون عمومه. ما تخصیص را از دلیلی که کنارش هست میفهمیم، به تعدد الدال و المدلول. اصلا استعمال عام در خاص ما هیچ وقت نداریم تا اینکه شما بفرمایید اینجا کثرت استعمالی در خاص صورت گرفته. پس بنابراین این جواب و این نقض بر صاحب معالم بر اساس مبنای خود صاحب کفایه و دیگر محققان اصلا درست نیست. یعنی در استعمال عام جایی که خاص اراده می شود، اصلا این معنا محقق نمی شود که عام در خاص استعمال شده. نه، عام در عمومش استعمال می شود، اما اینکه اراده جدی از اون عام خصوص هست، اون به خاطر دلیلی که کنارش هست فهمیده می شود به تعدد الدال و المدلول، چنانکه انشاءالله تعالی در بحث عام و خاص روشن خواهد شد. پس این جواب و جواب قبلی محل اشکال هست، و اما جواب اول صحیحه، به این معنا که ما کثرت استعمال به طوری که ظهور عام در وجوب را از بین ببرد، این نوع کثرت استعمال را ما قبول نداریم. شاهدش هم فرمایش سید مرتضی است که فرمودند صحابه و تابعین صیغه امر را حمل میکنن بر وجوب. پس تا اینجا روشن شد که صیغه امر ظهور داره در وجوب. بحث بعدی این است که منشأ این ظهور در وجوب چیست؟ در اینجا پنج مبنا و نظر مطرح است. مبنای اول این که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب وضع هست، یعنی واضع وضع کرده صیغه امر را بر نسبت طلبیه وجوبیه. این یک نظر. نظر دوم این است که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب انصراف هست، به خاطر کثرت استعمال یا مناشأ دیگر. نظر و مبنای سوم همین است که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب اطلاق هست و جریان مقدمات حکمت هست. و مبنای چهارم این است که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب حکم عقل. و مبنای پنجم هم این است که منشأ ظهور حکم عقلا است. حالا این موارد را بررسی می‌کنیم. والحمدلله رب العالمین.